گفته به عنوان سند 12 در دستگاه دادن به این نکته بسیار مهمیه. سندی را که به عنوان سند 12 در دستگاه دادن سند نیست، در حقیقت این گفته اینا سوال و پرسش از پنتاگونه، رئیس ایستگاه سیا در تهران که جاسوس سازمان سیا که در زمان پرسش و پاسخ جلو پرسش و پاسخ گروگان و زندانی گروگان جهاد بوده و به عنوان جاسوس زندانی اونا بوده. این مسئله توضیح بیشتری میتنده. سنده های یک تا ماه دانشجویان جز چند حرف معمول همه میتونن جز بحث مطالعه بکنن. سنده های یک تا ده دانشجویان جز چند حرف معمولی مثل اینکه مثلا کسی با کسی چیزی به ذهنش برسه چیزی دیگه برای گفتن در بر نداره. کسانی که مایل باشن میتونن اونا مراجعه بکنن، گفتن این نکته مثبت داره، این نکته منفی داره. مثل اینکه شما الان مدتی با من در تماس هستید میتونید بگید مثلا جعفر این نکات مثبت داره، این نکات منفی داره که ممکنه درست باشه، ممکنه هم درست نباشه و استنباط شما باشه.
درست.
تاریخ سند شماره 8 دقت بفرمایید. تاریخ سند شماره 8 شهریور 1358 روی سند در نقطه هشتم این سند چنین اومده، یعنی بنیسند همچنین خاطرنشان کرد که دارد روزنامه انقلاب اسلامی را انتشار میدهد. او ادعا میکند که روزانه 100,000 نسخه به چاپ میرسند. در مورد روزنامه آقای بنیصدر این نقطه بعدی، در مورد روزنامه آقای بنیصدر یعنی انقلاب اسلامی در سند شماره 11 که تاریخ 13 شهریور چنین اومده، تحریر تجربه سالیان دراز بر این نکته تاکید دارد که ناشرین روزنامه ها به خودخواهی متمایلند و اغلب غیر قابل اعتماد هستند. تصمیم او یعنی آقای بنیصدر که یک روزنامه را بیندازد شاید حاکی از این باشد که تنها به آینده سیاسی خودش علاقه‌مند است و قصد ندارد با ما در خطهایی که ما در نظر داریم همکاری کنند، یعنی با ما آمریکایی‌ها. این سند و قصد ندارد با ما در خطهایی که ما در نظر داریم همکاری کنند. این دلیل بر دروغ بودن کل سند اینا. در سند شماره 11 که تاریخ 13 شهریور 58 در مورد آقای بنیصدر نکته دومش اینجور میگه، میگه اگرچه او احتمالا در حال حاضر هیچ مشکل مالی ندارد اما باید در نظر داشته باشد که ممکن است با یک تذکر کوتاه به خارج تبعید شود و در آن زمان میتواند از کمک مالی ما استفاده نماید.
بله
بله، چه دسته جزه اینه
و پیشبینی. بله، با خبری از آینده.
در تاریخ 16 شهریور 58 که مأمور سیا با آقای بنیصدر تماس میگیره، یعنی در زمانی است که آقای بنیصدر در داخل روز به روز در محبوبیتش افزوده میشه. سوال من اینه، او از کجا میدونست که ایشان یعنی آقای بنیصدر، او از کجا میدونست که آقای بنیصدر به خارج تبعید میشه؟
بله.
چرا نگفت که مثلا علیه آقای خمینی عمل میشه و یا مثلا دیگر زعمای جمهوری اسلامی به خارج تبعید میشن؟ و این پیشبینی فقط و این پیشبینی رو اون جاسوس فقط برای آقای بنیصدر کرده و تحقق پیدا کرده؟ اما این سندی که اینا به عنوان سند جاسوسی گرفتن یک سند افتخار برای آقای بنیصدر. چرا؟ الان براتون توضیح میدم. به این علت که مجموعه نکات مثبت منفی که در این سند معمول سیاه درباره آقای بنیصدر برشمرده، بیان استواری آقای بنیصدر بر اصول استقلال و آزادی است. اما از همه خوشمزه تر این که گفتگو با تامس اهرن سرجاسوس آمریکایی در تهران به دنبال سند شماره 11 میاد. بی توجه به این که سند شماره 11 از آغاز تا پایانش تکذیب قول گروگانگیران بعد از کودتای خوردان شسته. پرسش و پاسخ رو اینا به تامس اهرن نسبت میدن. حالا توضیح را ادامه میدن. سند شماره دوازده همچنون که گفتم و از مطلش برمیاد پرسش و پاسخ از تان سهرونه. تاریخش که یه هشت دیماه پنجه هشت جلسه هشته موزون پرسش از تان سهرون. یا این سرم در آخرین جلسه بنی سر موافقه نبود که به عنوان مشاور اقتصادی قابل اطمینان این کمپانی فعالیت نماید و پیشنهاد حقوق ماهیانه $1,000 را نیز پذیرفت. این عین مطلبی که ازش پرسیدند و او اینجور گفته. حالا این مطلب رو با اونچه که خانم ابتکار گفته که اهرم به ما گفت بنی سر موافقت کرده در اصای دستمزد $1,000 در ماه به عنوان مشاور خدمت بکنه ولی هیچ وقت پولی دریافت نکرد یکیه. این دوتا یکیه. اما بند یک سند شماره 11 که میگه اگر احساس کند رژیم از اهداف انقلابی خود دور میشه، یعنی آقای بنی سر اگر احساس کند که رژیم از اهداف انقلابی خود دور میشه بر ضد اون عمل میکنه، همچنین که عمل کرد. و بند دوش این مطلب رو میگه در حال حاضر بنی سر هیچ مشکل مالی نداره اما ممکنه به خارج تبعید بشه و در اون زمان میتونه از کمک مالی ما استفاده کنه، که البته این ترجمه که این کردن نادرسته و ترجمه برابر نفت اینه که در اون زمان میباید از حکم در اون زمان میباید از حمایت مالی ما استفاده کنم. این جمله دقیقش اینه اگه کسی نگاه کنه به متن انگلیسیش. و هر ایرانی میدونه که چرا تقلب در ترجمه شده. از جمله ملاحظات مثبتی است که حتی از دید جزوه نویسان در مورد بنی سر ذکر شده. بعد 43 جزوه میگه که برای مثال اون جزوه میگه در حال حاضر واقعا به ما احتیاجی نداره، اصلا کاملا گفتن که به ما الان احتیاج نداره. و در بند 3 میگه قصد نداره با ما در خطاهایی که ما در نظر داریم همکاری بکنه. و در بند چارش میگه که هر چند اظهارات شخص مورد نظر علیه شرکت آقای آمریکایی، معلومه که آقای بنتر وقتی با این طرف بحث میکرده علیه شرکت های آمریکایی با اون صحبت کرده، هر چند اظهارات شخص مورد نظر علیه شرکت های آمریکایی که در امور داخلی ایران دخالت می کند ممکن است نشانه این باشد که او نمی خواهد در کاری با حکومت آمریکا داشته باشد.
بله.
اما هم ملاحظات دیگر، یعنی اون که در صفحه 44 جز اومده، ولی خود این فرصه مأمور سیاه برای برقراری تماس با او بعد از اینکه مأمور سیاه این آقای تام سهران تیرش به سنگ میخوره و آقای بنی سر علیه کمپانی های آمریکایی که در ایران دخالت میکنن در حضور خودش داره سخن میگه و بعد میگه که او احتیاجی به ما هم نداره و اگر انقلاب احساس بکنه که علیه اهداف انقلاب عمل میشه، علیه اون کسانی که علیه اهداف انقلاب عمل میکنه با تمام وجود، دوباره میگه که خود این حرف ها بیان اینه که اون جاسوسه شکست کرده در اهدافی که داشته از بنی سر داشته. تمام این چیزایی که خود جاسوس گفته تکذیب بی‌قچه این قول نسبت داد شده به تام سهرانه که آقای بنی سر موافقت کرد با گرفتن ماهی $1,000 مشاور شرکت بشه. از این طرف میگه که نیازی به پول نداره و به ما هم توجه نداره، علیه شرکت‌های آمریکایی هم حرف زده و حاضرم نیست و اگر کسی علیه انقلاب هم عمل میکنه علیهش عمل میکنه. بعد این دروغ رو گفتن و معلومه برای تام سهرون چه چیزی ضرر میکرده به جاهای بنی سر. مثلا موافقت کرده که $1,000 بگیره یا نگیره و تازه اونایی که با خوی آقای بنی سر آشنایی دارن که من از سال 1351 تا به امروز با او از نزدیک آشنا هستم، او اصلا هیچ وقت پول تو جیبش نمیذاره و اصلا دینار رو به اصطلاح پول رو آتش دین میدونه و واقعا اینو هم تا به حال عمل کرده و میگه پول آتش دینه و به حرف هم درست میگه. البته این حرف امام جعفر صادق که دین اون که به اصطلاح دینار آتش دینه.
بله در ضمن چقدرم رقم رو بله چقدرم رقم رو پایین گفتن ما 1000 دلار که خیلی
برای اینکه حالا
مگه ظرفشو میخواستن که ما 1000 دلار یا چایی میخواسته که زی بیاره؟
در حقیقت این احتمال بسیار قویه که گروگانگیرها این مطلب را از تانس احرون که در دست اونها به عنوان جاسوس و رئیس ایستگاه سیاه در تهران زندانی بوده خواستن ازش و گفتن چنین چیزی از او که جاسوس حرفه‌ای بود در اهداف و در اهدافش که خریدن بنی صدر بود شکست خورده نه تنها چیزی از او کم نمیکرد بلکه چون با تخریب اولین منتخب ملت ایران کمک میکرد با توجه به شناختی که او از رویکردهای ضد امپریالیستی بنی صدر داشت مطابق میلش هم بوده میگه با این کار او را هم شکست میدیم آخریش را هم میبریم از با این کار هم او یک به اصطلاح یک فایده و نکات مثبتی رو برای کشور خودش به دست آورده.
البته در ضمن یک نکته هم اینطور به نظر میرسه که این گروگانگیرها و این جماعتی که اون موقع تازه دستشون به لغمنانی رسیده بود و لفت لیسی میکردن مراتب دلار براشون خیلی مهم بوده ولی نمیستن 1000 دلار چیزی نیست و الان که میلیاردی دارن ولی اون موقع مثل که 1000 دلار براشون خیلی رقم بالایی بوده اینم که خواستن یه همچین رقمی بهشون گفته
بشه
یا اینکه این آقای جاسوس آمریکایی میخواسته ثابت کنه که اینا چقدر نادانند و به این ترتیب میخواسته اینا رو سر کار بذاره.
اخیرا جزو همینن میگن که موقعی که البته در تاریخ موقعی که اولین سربازان شیخ صفی الدین اردبیلی که بنیانگذار پادشاه صفوی صفویت اینها نور و لباس هم نداشتن بخورن بعد بعدن در زمانهای بعد و زمان شاسته که بعدن گفتن نه اسمشون هم طلا بود. این در حقیقت دار جمهوری اسلامی هم به همین خط افتادن.
بله اینم خیال میکن 1000 دلار خیلی رقمه
ولی که خب پول ندیده بودن.
بله
واقعا اینجوره
دقیقه.
اما به احتمال قوی این سند که جز سندهای سفارت نیست یعنی سند 12 که 1000 دلاره اینا جز سندهای سفارت نیست و فقط یک پرسش و پاسخ بین دانشجویان خط امام و تانس احرون در بازداشتگاه متعلق باید متعلق به زمانی باشه که زعمای جمهوری اسلامی تمام کوشش خودشون رو بر حتم آقای بنی صدر به کار بردن و این هم به اعتقاد من بعد از سخنرانی آقای بنی صدر در روز عاشورا در تاریخ 25 آبان 1359 به بعده
بله.
اگه تاریخ اون سند رو به جای 8 دی 58 به جای 8 دی 58 8 دی 59 بگیریم این معما حل میشه.
حقیقت آشکار
میشه و اصل قضیه آفتابی میشه.
بله
دینه که در سند ذکر شده هم به هیچ وقت دانشجویان مشخص نکردن که در چه تاریخی با تانس احرون پاسخ پرسش رو انجام دادن. یعنی همین رو مرهده و دقیقا معلومه که بعد از اون جریان که بعد از جریان سخنرانی آقای بنی صدر که زعمای جمهوری اسلامی و آقای خمینی به این خط رفتن به خط حصر کلی آقای بنی صدر رفتن این رو ساختن.
بله
این بود چند مجرد اصلاحی که گروگانگیرها و در حقیقت روحانیت حاکم برای منصوب کردن شخصیت آقای بنی صدر و مستحکم کردن پایه های استفاده ولایت فقیه به دست گروگانگیرها ساخته و پرداخته.
سپاسگزارم.
الله بعد از اینکه بدون اینکه من این مسئله خودم جزوه رو تحلیل کردم با دقت تمام و این نتایج ازش گرفتم بعد از اینکه همه روایت تموم شد و مطلب رو گفتم تلفنی از آقای بنی صدر در این رابطه سوال زدم. از آقای بنی صدر پرسیدم تماسش با تانس احرون جاسوس آمریکایی و کم و کیفش چی بوده. آقای بنی صدر این مطلبی رو که به من داد اینه. آقای بنی صدر گفتن که یادداشت کردم مطلبشون رو و ایان مطلب خودشون رو اینجا عجو میکنن. آقای بنسر گفتن حقیقت اینه که آقای خسرو رشکاری در پاریس به من مراجعه کرد و گفت که کارتر میخواهد یک مأمور عالی رتبه را از آقای خمینی بفرستم. من موضوع را به آقای خمینی در میان گذاشتم و آقای خمینی با آمدن مقام آمریکایی موافقت کرد. مأمور فرم در کاشان اومد پاریس نزد من آمد، یعنی در منزل آقای بنسر. بار اول به خاطر حضور فراوان دوستان و همکاران در خانه آنجا شروع خانه را شروع توصیف کرد و رفت و گفت می روم تا فردا می آیم. فردا آمد و دوباره همون وضعیت را مشاهده کرد. به او گفتم که به من گفتن که شما از طرف کارتر پیامی برای آقای خمینی دارید، اگر اینطور است به نصف شفه بروید او هم رفت و دیگر او را ندیدم. تا اینکه در تهران و پس از برگشت از فرانسه آقای خسرو رشکایی دوباره به من مراجعه کرد و گفت اون مأمور عالی رتبه اون وقت در پاریس موقعیت را مناسب ندیدن و الان میخواهد برای دادن پیام به تهران بیاید. بار دیگر من از آقای خمینی پرسیدم موافق است یا خیر و او با آمدنش موافقت کرد، اما اون شخص باز وقتی آمد خود را نماینده یک شرکت تجاری معرفی کرد و همچنان که در سند شماره ده آمده است ده نفر بوده که این اومده این سنده ده نفر از اعضای خانواده و دوستانش یعنی دوستان بنسر در بخش عمده اون شب حضور داشتند. در صفحه 38 جزوه این مطلب اومده و باز در همون جلسه از وی پرسیده شد که او در دولت است یا در تجارت. او گفت که در دومی، یعنی از این آقای آقا پرسیدن که شما چون ردی تو خونه داری با من در دولت هستی کارمند عالی رتبه دولتی یا در بخش تجاری هستی؟ گفت خیر من در بخش تجارت هستم، یعنی در بخش تجارت هست. من هم همون طوری که او گفته است مخالفت خودم را با شرکت های آمریکایی ابراز داشتم که این تو سلام برای تو خوندم به اومده بود. این گفته آقای بنسر اصلا هیچ نیازی به تأیید گرفتن و پرسش پاسخ با تانس اهرون نبود تا خانم ابتکار متخصص گروگانگیری بفهمید که یکی از برنامه های دولت آمریکا و به ویژه سازمان سیا تماس با شخصیت های زیرفون در جنبش های انقلابی. هر کسی این رو میدونست که مهمترین وظایف ماموران اطلاعاتی نفوذ در بین شخصیت های زیرنفوذ در کشوره. سندها خود میگن تهیه اونها سندها خودشون گفتن همچنان که از بخوندن تهیه اونها دستکم در مورد من این سر به شکست انجام میده. بنابراین حالا من از اونها میپرسم و باید دید سعی اونها در مورد چه کسانی غرید موفقیت بوده. این چیزیست که دانشجو تا به امروز از اون پرده بر نداشتند.
کاملا چون پرده در افتاد جناب جعفری بسیاری مسائل افشا خواهد شد.
البته کم و زیاد خود آمریکایی‌ها فاش کردن.
بله کم و زیاد، نه هنوز کاملا افشا نشده، همونطوری که مال کودتای 28 مرداد رو یه باز یه 20 درصدش رو در پرده ابهام نگرده.
بله همینجور که شنونده های عزیز مطلع هستن این لرده لرده که در رابطه با کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب من نوشتم همه بیان یک مطلبه و من در 18 نکته نقد مرکز تدوین تاریخ ایران رو پاسخ دادم. در 18 نکته تا به امروز به نقطه 11 هم رسیدیم، در حقیقت 10 نقطهش رو تموم کردیم و در جلسه بعد از نقطه 11 هم شروع میکنیم.
درود بر شما.
من به همه شنونده های عزیز توصیه میکنم که ربط مسئله رو در ذهنشون داشته باشن و اگر امکان پذیره پی در پی این چند جلسه رو به اصطلاح گوش بدن و روی اون مطالعه بکنم تا نفت مسئله نفت شده.
درود شما.
ما و همه شنوندگان و همه شنوندگان عزیزتون رو به خدا میسپارم.
درود بر شما مجددا، خسته نباشید و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث نقدی بر نقد دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب، موارد اشتباهی عمدی یا سهوی در نقد کتاب، مقالات و مصاحبه های رهبران آشکار گروگانگیری در رابطه با مسائل حاشیه‌ای، بدون اشاره به موضوعات اصلی و فجایع و ضایعات ناشی از گروگانگیری، سخنان مبهم حجاریان درباره گروگانگیری، مطالب رفسنجانی در کتاب خاطراتش راجع به جاسوسی و گروگانگیری و اسناد سفارت که دانشجویان بیرون می‌دادند و اینکه چرا امروز این سخنان را می‌گویند و دیروز افراد را با همین بهانه به زندان و مرگ محکوم می‌کردند، نقل قول‌هایی که گروگانگیرها درباره افشاگری‌ها می‌کنند به نقل از چه کسی و کدامین جاسوسان و به چه منظوری می باشد توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.